أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن على أعدائهم أجمعين. در جایی که شخص علم به مالک داشته باشد و مقدار حرام معلوم نباشه و امکان صلح و ترازی فراهم نباشه، یعنی نتوانند با هم به توافق برسند، انظار و آراء مختلفه. دو وجه و دو قول ذکر شد، یکی این که باید خمس این مال به اون مالک معلوم پرداخت بشه، دوم این که به مقدار اقل اکتفا بشه. ادله این دو قول به همراه اشکالاتی که متوجه این دو قول بود مورد رسیدگی قرار گرفت. قول سوم وجوب و اعطاء اکثر است. بله، یعنی تکلیف به دفع از اذیت نداره.
بعد این چه
اما این که ثابت کند تکلیفی نمیمونه، اما این که این وظیفه دفع تکلیف اذیت رو ندارد، نتیجه بگیریم پس این همه اموال مال اوست، اینو نمیشه نتیجه گرفت. نه ما نه دیگه بحث ید رو نباید اینجا مطرح کنید. اینجا بحث اینه که فقط میخواد با اصل براءت اثبات کند اعطاء اقل را و این که بقیه مال برای او حلاله.
بله، اصل براءت هم همین نتیجه رو میشه گرفت. چه مشکلی داره؟
عرض کردیم اگر بخواد براءت از دفع زائد نتیجه بده که لازم نیست مقدار زائد رو بپردازه. بسیار خوب، این قابل قبوله. اما آیا این اصل نتیجه میدهد و میتوانیم استفاده کنیم که پس اون مشکوک، یعنی اون مقدار اکثر، مملوک خودشه و ملک خودشه؟ اینا دو تا مسئله است. عرض کردم دیروز این مثل اینمونه که مثل این که اصل مثبته، لوازم عادی و عقلی، لوازم عادی شی و لوازم عقلی شی با اصل عملی ثابت نمیشه.
مثلا الان من شک که بدوی دارم که این خودکار برای من هست یا نه، فالان طبق چه قاعده من بگم این برای منه؟ یعنی همین که من شک کردم یه تکلیفی بر من میاد که اطمینان این رو بدم به حاکم یا بدم به مالکی که اصلا من نمیدونم کیه. خب این قاعده یک نسبت به من هم باید جاری باشه که من بگم
این عرض کردم این یه بحث مبناییه. من نفی نکردم. ببینید، بحث مبنایی است. این تابع اینه که ما در باب قاعدیت چه مبنا، هر دو اشکالی که به دلیل اول وارد شد هر دو در واقع اشکالات مبنایی بود. هم اشکال اول باید ببینیم آیا قاعدیت اختصاص داره به اثبات ملکیت در برابر حق غیر یا نه، این به نسبه الی نفسه هم قابلیت داره. این اختلاف مبنایی است، این تابع اینی که ما چه مبنایی داشته باشیم. اشکال دوم هم همین بود که آیا قاعده ید در فرد مشکوک جاری میشه یا نه. خب اونجا بعضیا میگن جاری میشه، بعضیا میگن جاری نمیشه. لذا دلیل اول دیگه اشکالاتش هر دو اشکالات مبنایی بود، بسته بین ما در اون بحث چه مبنایی رو اختیار کنیم. تفصیلش باید در بحث قاعده ید مورد بررسی قرار بگیره، از هر دو جهت، هم از حیث جریان نسبت به فرد مشکوک، هم از حیث عمومیتش یا اختصاصش در مورد حق غیر. نه، به ما اول تکلیف اونو با شما بدونیم. شما راجع به دلیل اول دارید بحث میکنید یا دوم؟ عرض کردم این بحثش باید به تفصیل در قاعده ید بررسی بشه. عرض کردم این مبنایی است، این دیگه باید اونجا ممکنه جناب عالی در قاعده ید در هر دو جهت به یه مبنایی غیر از این برسید. قهرن بله.
دلیل دوم از تبرات میگه تو نسبت به مالکی که حتی میشناسیش هیچ تکلیفی ندارید. درسته؟ یعنی من میشناسم مالک رو، میگم بهش نده، مثلا میتونی بهش ندی دیگه. درسته؟ از تبرات میگه حالا من چه تکلیفی بر من ایجاد میشه که این مال رو من بدم مثلا یک چیزی دیگه، مثلا یک دلیل دیگه؟
نه، نمیگه به کسی بدی، اصلا هیچی نمیگه. با این نه، همین این ببینید دوتا بست لازمه عادی و عقلی همینه دیگه. مگر من از شما سوال میکنم، اگر با اصل استسهام حیات زید رو ثابت کردید بعد 25 سال زمانی که زید 5 سالش بود، الان بعد 25 سال استسهام حیات زید رو میکنید، خب لازمه 30 سالگی زید اینه که الان ریش داشته باشه. درسته یا نه؟ اصلا قابل تفکیکه کسی 30 ساله باشه و ریش نداشته باشه؟ اما شما میگید اصل استصحاب حیات زید نمیتونه اثبات کنه ریش داشتن زید را. چرا؟ چون اصل مثبته. اصل مثبت حجت نیست، یعنی اصل نمیتواند لوازم عادی و عقلی خودش را اثبات کنه. این به معنای انکار نیست، میگه این نمیتونه اینو اثبات کنه. همه اشکالی که تو اصل دو، اصل براءت و دلیل دوم بود این بود که این اصل نمیتونه اثبات کنه، پس حالا که دفع زائد لازم نیست پس این مال خودشه. این پس که میاد میشه اصل مثبت. این پس کارو خراب میکنه. اینا بله، خب شما ممکنه بگید خب معلومه دیگه، وقتی این نباید زائد و بپردازه خب معلومه این مال خودشه. میگیم بله، ببینید این لازمه عادی اینه، اما این اصل نمیتونه اثبات مالکیت او بر این بکنه. تنها چیزی که این اصل زورش میرسه اینه که تو تکلیف به اذیت نداری، این نهایت زورشه. میگی آقا این لازمه از این جدا نیست.
این لازمه عادیش نیست.
پس چیه این؟
این لازمه یا میشه گفت شرعی یا
نه، لازمه شرعی نیست. این کجاش لازمه شرعیه؟ وقتی من تکلیف به این نداشته باشم که اینو به غیر بدم، این لازمه عادیه اینه. خب وقتی این مال غیر نباشه، لازمه عادیش اینه که مال من باشه دیگه. این لازمه شرعی نیست. ببینید این همین، این پس رو نمیتونه ثابت کنه، یعنی یک میلیمتر اصل زورش نمیرسه، یه خورده اونورتر بره. میگی آقا اصلا اصل مثبت فلسفه عدم اعتبارش اینه دیگه. فرق امارات و اصول اینه، امارات میتوانند لوازم عادی و عقلی خودشونو ثابت کنن، اما اصول عملیه نمیتونن. این به دلیل اعتبار اینا برمیگرده. لا تنگزل یقین به شک، نهایت زوری که داره اینه که بگه آقا یقین تو با شک نقض نکن. اما این که حالا این یه لازمه یه عادی داره و اینا از هم قابل تفکیک نیست، دیگه اصل عملی نمیتونه اون لازمه رو اثبات کنه. دقت فرمودید؟ خب عرض کردیم قول سوم وجوب و اعطاء الاکثره، این نقطه مقابل قول دوم. طبق این قول باید مقدار اکثر داده بشه و مازاد بر اون ملک این شخص محسوب میشه. دلیل این قول هم قاعده اشتغاله، یعنی ما یقین داریم به این که ذمه ما مشغول شده به یک مالی که متعلق به غیره، ما یقین داریم مقداری از اموالمون متعلق به زید. زمانی فراغ یقینی برای ما حاصل می شود که اون مقدار اکثر رو بپردازیم. اگر کسی مثلا شک داشته باشد در این که حالا فلان مقدار مال، یعنی مثلا یک سوم مال متعلق به غیره یا نصف مال متعلق به غیره، در حالی که اصل تعلق این مال به غیر برای او معلومه، پس اصل اشتغال ذمه قطعی است، کی میتواند با خیال راحت خودش را از این بدهکاری خلاص کنه و قسم حضرت عباس بخوره که دیگه من بدهکار نیستم؟ زمانی که اکثر رو بپردازه. پس راه خروج قطعی از عهده تکلیف معلوم بالاجمال اعطاء الاکثر است، باید مقدار اکثر رو بپردازه. عرض به حضور شما تا یقین به خروج از عهده تکلیف پیدا کنه. لقائل ان یقول، ممکنه کسی اینجا انقلت بکنه که خب چرا ما قائل به انحلال نشیم، بگیم اینجا عرض به حضور شما علم اجمالی ما منحل می شود به علم تفصیلی به عقل و شک بدوی نسبت به اکثر. پاسخ می دهند که اینجا جای انحلال نیست، چون انحلال در اقل و اکثر استقلالی است و فرض هم اینه که انحلال که حاصل می شود دیگه علم اجمالی باقی نمی مانه. ولی اینجا واقعش این است که این علم اجمالی باقی است، تا همین آخر این علم اجمالی باقی است. یعنی در واقع که انه این مستدل میخواد بگه اینجا جای انحلال نیست. خب این قول و دلیلش هم ملاحظه شد، اما به نظر میرسه این دلیل هم تمام نیست، چون مسئله از دو حال خارج نیست. یا معلوم بالاجمال مردد بین اقل و اکثره، یا مردد بین المتباینه اینه. اگر مردد بین اقل و اکثر باشه لا وجه لادعاء بقاء العلم الاجمالی. اگر اقل و اکثر استقلالی باشد قهرن این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر. پس در این فرض و طبق این احتمال دیگه جایی برای وجوب اعطاء اکثر باقی نمی ماند. اگر هم اقل و اکثر ارتباطی باشه یا دوران بین المتباینین، خب اینجا عرض به حضور شما جای این ادعا هست، بقاء علم اجمالی اگر اقل و اکثر ارتباطی باشه، مثل تردیدی که ما بین اجزاء نهگانه یا دهگانه نماز داریم، یا دوران امر بین متباینین باشه، مثل این که شک داریم این دو خانه یکیش مال غیر هست و ما نمیدانیم کدامه. فرضم اینه اینها از حیث مالیت و قیمت هم با هم اختلاف دارن. بله در فرض اقل و اکثر ارتباطی و نیز در دوران بین متباینین، مثل اون مثالی که عرض کردم، اینجا البته به شرط اینکه از حیث قیمت و مالیت هم اختلاف داشته باشن، اینجا میتونیم بگیم علم اجمالی باقی است، چون اینجا انحلال قابل قبول نیست. فقط در این صورت امکان قول به وجوب اعطاء اکثر هست. یعنی وقتی مثلا ما یه خانه ایست قیمتش 10 میلیون تومن، یه خانه ایست قیمتش 8 میلیون تومن، ما علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو خانه که قاطی اموال ما شده متعلق به غیره، اما نمیدونیم کدامه. پس علم اجمالی به این که یکی از این دو خانه متعلق به غیر است داریم. دوران بین المتباینه اینه، دو خانه است، قیمت اینها و مالیت اینها هم با هم متفاوته. اینجا در چه صورت ما یقین به خروج از عهده تکلیف پیدا می‌کنیم؟ در صورتی که اکثر رو بپردازیم، اونی که قیمتش بیشتره رو بدیم. یعنی اینجا دیگه این علم اجمالی ما منحل به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر نمیشه. پس این استدلال فقط میتواند اثبات کند وجوب اعطاء اکثر را در دوران بین المتباینین مع اختلافهما فی القیمت و المالیه، او فی دوران بین الاقل و الاکثر الارتباطیین. لذا این دلیل نمیتونه اثبات کند که در مثل ما نحنفی، یعنی مال حلال مخلوط به حرام که مقدار حرام برای ما معلوم نیست، میبایست اکثر رو بپردازی. اینم قول سوم. قول چهارم که مرحوم سید اون رو اختیار کردن، در واقع یک تفصیلی است برآمده از تلفیق بین قول دوم و قول سوم. اون تفصیل اینه، دقت کنید، اینو مرحوم سید تو متن عروه هم دارن، میگن این مال از دو حال خارج نیست، یا تحت ید و استیلاء این شخص هست یا نیست. یعنی یه وقت همه این اموال که مخلوط با حرامه همه تحت اختیار خودش، این تصویرش روشن. اما یه وقت ممکنه اموالی به نام این باشه ولی تحت ید و اختیار و تصرف او نباشه، در اختیار کس دیگری باشه. اگر مال تحت ید او باشد، اکتفاء به اقل می شود. فرض کنید مجموعه ای از اموال که مخلوط با حرام هم هست، همه هم در اختیار خودشه. اینجا میگه یجوز الاکتفاء بالعقل. اما اگر این اموال همش تحت اختیار و ید او نباشد، یجب و دفع الاکثر احتیاطاً. اینجا احتیاطاً باید اکثر رو بده. حالا چرا؟ عنایت بفرمایید. دلیل این تفصیل و قول مرحوم سید که قول چهارم در مسئله است چیه؟ شما الان باید بتوانید خودتون با عنایت به ادله‌ای که برای قول دوم گفته شد و ادله‌ای که برای و دلیلی که برای قول سوم گفته شد، بتوانید این دلیل این تفصیل را بیان کنید. چیه دلیلش؟ ازا کان المال تحت یده اتره. بله همینه. چرا نباشه؟
اعطایی که میفرمایم دیگه
یه قاعدیت هست، تو عبارت خود مرحوم سیده جواز الاکتفاء بالاقل او وجوب اعطاء اکثر. عبارت مرحوم سید الان من اینجا نیوردم. ها بخونید عبارت سیدو.
و این لم یعز الاکتفاء فی جواز الاکتفاء بالاقل او وجوب اعطاء اکثر.
خب پس این عبارت خود سید هست، وجوب اعطاء اکثر. ایشون میفرماد والاهوت و الثانی، که این احتیاط احتیاط مستحبه. یعنی چی؟ احتیاط مستحب آن است که اکثر بده، ولی اقلم بده کافی است. والاقوا الاول اذا کان المال تحت یده یا فی یده. خب معنای این سخن چیه؟ یک ضلع تفصیل رو گفته، اگر مال تحت ید او باشد اقل کافی است، اگر مال تحت ید او نباشد باید اکثر رو بده. مفهوم گیری نیست. شما این رسمه تو اقوال وقتی یه قولی رو نقل میکنن، یک ضلع تفصیل رو وقتی ذکر میکنن، ضلع دیگر تفصیل خود به خود از اون کلام معلومه. کی اشکال کرده که نظر سید به تفصیل نیست؟ کسی مطرح کرده؟ نه، به غیر صراحتش چی؟ تلویحاً کسی جایی گفته که نظر مرحوم سید تفصیل؟ از همینه. ببینید وقتی میگه والاقوى الاول اذا کان المال تحت یده یا اذا کان المال فی یده، این یعنی معنی چی؟ یعنی اکتفاء به عقل میشود اگر مال در یده او باشه. خب اذا لم یکن المال فی یده، پس دیگه مسئله اکتفاء به عقل مطرح نیست، بلکه اون وجه دومه، وجوب و اعطاء اکثر. حالا نه 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 فرق میکن تفصیله، نه نه تفصیل بین ما اذا کان المال فی ید. قول اول میگه خمس، میگه کار نداره این تحت یده باشه یا نباشه، دائره بین المتباینین باشه یا بین اقل و اکثر، اصلا به اون جهت نپرداختن. همین باعث شده، ببینید اصلا همین که هر کسی ملاحظه کرده در یک وجه و یک قول یه جای کار میلنگه، ناچار شدن رفتن تفصیل دادن. قول دوم که میگه جواز الاکتفاء بالعقل مطلق گفته، کاری نداره این عقل لا اکثر هست یا متباینه، اینه تحت یده این شخص هست یا مطلقا گفته اکتفاء به عقل. اما مرحوم سید اومده گفته ما نه مطلق میتوانیم بگیم جواز الاکتفاء بالعقل، نه مطلق میتوانیم بگیم وجوب و اعطاء اکثر. اومده هر کدام را ناظر به یک فرض خاص کرده. حالا دلیل تفصیل سید با توجه به اون چه ما در قول دوم و سوم گفتیم کاملا معلومه. چیه دلیلش آقا؟ احسن. مرحوم سید در جایی که مال تحت یده باشد به سراغ قاعده ید رفته، اونجا دیده قاعده ید اقتضا می کند که خب این عقل را باید بپردازه، چون طبق اون قاعده ید اماره ملکیت است الا فی ما علم خلافه، مگر در اون مقداری که یقین به خلافش داره، یقین داره این مال خودش نیست، ولو ید داره اما میدانه این مال خودش نیست، اونجا دیگه اماریت ید از بین میره. شما الان یه بسته پول تو جیبته تحت ید شماست اما یقین داری مال خودت نیست، اینجا دیگه ید شما اماریت نداره. عقل یقینیست که ملک خود او نیست، لذا اماریت ید نسبت به عقل با یک معارض اقوا کنار میره. پس عقل رو باید بپردازه چون یقین داره، اما نسبت به اکثر اماریت ید اقتضا میکند این ملک او باشه. اما در جایی که ید ملک او نیست، ببخشید همه اموال تحت ید او نیست، خب وقتی همه اموال تحت ید او نیست این نمیتونه به سراغ قاعده ید بره، و از راه قاعده ید ملکیت خودش را نسبت به مازاد بر عقل ثابت کنه. عقل که تکلیفش روشنه، او رو باید بده چون یقین داره این مقدار مال خودش نیست. نسبت به اکثر چی؟ خب اینجا جای جریان قاعده ید هم نیست، میگه این یقین دارد به این که یه مالی متعلق به غیر در اموالش هست، نمیداند آیا نصف مال یا ثلث مال، اشتغال یقینی به تکلیف داره. احتیاط اقتضا میکنه، عقل حکم میکنه این احتیاطاً برای این که از عهده این تکلیف خارج بشه باید اکثر رو بپردازه که نصف باشه. این محصل دلیل مرحوم سید در این ها تفصیله. خب این دلیل به نظر شما تمامه یا نه؟ با توجه به اشکالاتی که به دلیل اول در قول دوم و اشکالی که به دلیل قول سوم کردیم، اشکال این تفصیل هم معلوم میشه. فلا نعیدها یا نعیدهما، دیگه ما اینا رو عاده نمی‌کنیم، دونه دونه بخوایم توضیح بدیم. دقیقا همون اشکالی که در رابطه با قاعده ید مطرح بود اینجا نسبت به اون بخشی که ایشون قائل به جواز اکتفاء به عقل شدن وارد میشه، و همون اشکالی که در قول سوم ما کردیم به اون فرضی که ایشون در فرض به اون بیانی که در فرض عدم کون المال فی یده داشتن وارد میشه. لذا این تفصیل مرحوم سید هم به نظر ناتمام.
اینچی
بر آره درسته نمرم نه ما رد کردیم اینو، ما این حرف رو رد کردیم، هم قول دوم رد کردیم هم قول سوم. اما وجه پنجم، قول پنجم، آره کی مرحوم سید؟ ما نمیگیم متباینان باشه حتما، ما حالا همه اقوال رو نقل میکنیم بعد اون نهایتا حق در مسئله رو استقلالیش منظورتونه؟ آره ما هم اشکالمون رفت سر اون سمت و بحثمون هم اینه، باید ببینیم با قاعده ید میتونیم اینو درست بکنیم یا نه. حالا کسی نگفته، حالا میرسیم بالاخره ببینیم آیا اشکالی داره یا نه. ما مطلقا چیز نکردیم. ببینید تو ادله‌ای که مطرح شد، ما حالا بعدن قول خواهیم دید قول حق در مسئله تلفیقی است از این صور مختلف و تفصیلی در مسئله است که حالا خواهیم گفت انشاءالله. قول پنجم قول به تنصیف است، یعنی نصف کردن. یعنی چی؟ میگه آقا اگر مالک مال را میشناسی اما مقدار مال حرام را نمیدانه، اینجا بیا تنصیف بکنه، نصف را بده به او، نصف را خودش برداره، اموال را نصف بکنه. دلیل این قول چیه؟ استناد به عموم دو روایت. که یکی درباره دینار ودعی است، یکی درباره درهمی که در اون محل اختلافه. روایت اینه، دقت کنید. روایت را مرحوم صدوق عن السکونی عن الصادق علیه السلام عن ابیه نقل کرده. فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه آخر دینارا فضاع دینار منها. اول موضوع سوال و مسئله رو بیان میکنه که یه مردی آمده نزد یک شخصی که حالا مثلا شاید کارش این بوده، دو دینار را ودیعه گذاشته. مرد دوم آمده نزد این شخص، یک دینار را ودیعه گذاشته. یعنی الان سه تا دینار به عنوان ودیعه نزد این شخص قرار گرفته. بعد زاء دینار منها، یکی از این سه تا دینار از بین رفت، گم شد، اصلا اثری ازش نماند. اینجا چه باید بکنن اینا؟ ببینید، یکی دو دینار آورده گذاشته، یکی یه دینار. حالا یکیش گم شده، این دیناران فرض اینه قیمت و عرض بود و شکل و همه چیش مثل هم بوده ها، تفاوت بین اینا نبوده که معلوم باشه مثلا مال کی گم شده. الان معلوم نیست این یه دیناره که گم شده و ضایع شده اون مال اون نفریه که یک دینار آورده، یا یکی از اون دوتا دیناریست که اون شخص اولی آورده. قال علیه السلام یؤتا صاحب الدینارین دینارن و یقسم الاخر بینهما نصفین. امام علیه السلام میفرماید به اونی که صاحب دو دیناره، دو تا دینار آورده امان ودیعه گذاشته، یه دینار بدن. اون دینار دیگر را بین اون دو تقسیم بکنن، نصف نصف، نصفشو بدن به نفر اول، نصفشو بدن به نفر دوم. یعنی که انه اونی که دو دینار امانت ودیعه گذاشته یک و نیم دینار گیرش میاد، اونی هم که یه دینار گذاشته یه نصف دینار گیرش میاد. همین روایت و مرحومه، این آدرس شما عرض بکنم، بله، من لا یحضره الفقیه، جلد 3 صفحه 23 حدیث 63 و وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 452 باب 12 من ابواب کتاب صلح حدیث 1. همین روایت رو مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودش از سکونی نقل کرده با یه تفاوت کوچیک. فقط آخرش، این جمله آخر طبق نقل شیخ صدوق شیخ طوسی اینه و یقسمان الدینار الباقی بینهما نصفین. معناش فرقی نمی کنه، به جای یقسم الاخر بینهما نصفین فرموده یقسمان الدینار الباقی بینهما نصف. اینم در تهذیب جلد 6 صفحه 208 حدیث 483. خب به این روایت چجوری استدلال کردن؟ گفتن اینجا یؤتا صاحب الدینارین دینارن و این یقسم الاخر بینهما نصفین درسته در خصوص این دینار ودعی است، ولی تنصیف یه راه چاره ایست برای همه موارد که مالی عرض به حضور شما مالکش معلومه اما مقدارش معلوم نیست. قاعده عدل و انصاف که ما در جلسات گذشته هم اشاره کردیم، قاعده ای است که برخی از این روایت و روایاتی نظیر این استفاده کرده، یعنی که نه گفتن اینجا مورد این روایت خصوصیتی نداره، اینجا موردش دینار ودعیه، کسی که ودیعه گذاشته، اما این خصوصیت نداره. ما همه جا میتونیم از این قاعده استفاده کنیم، بگیم هر جایی یه مالی معلوم نبود مال زید یا عمرو، نصف بشه بین اونها. این یک روایت. یه روایت دیگه مثلا وقت گذشته، اینو فردا میخونیم و این دلیل رو بررسی می‌کنیم.